سلام خدمت دوستان، تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید. بحث امشب رو در مورد امکان تعامل سنت و مدرنیته اعلام کردم. البته همانطور که اغلب دوستان مطمئنن این رو بهش واقف هستن، بحث تردیشن اند مدرنیتی یا سنت و مدرنیته یکی از بحث‌های بسیار کلیدی هم در فلسفه و هم در جامعه شناسی بوده، در نظریه‌های اجتماعی مطرح شده و اساساً از آغاز شاید روزهای آغازین عصر روشنگری و پیش شاید حدود مثلا نیم قرن پیش از انقلاب فرانسه و بعد از اون بحث‌های بسیار کلیدی در مورد سنت و مدرنیته مطرح شد و اساساً بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان اروپایی و از سوی دیگر بسیاری از متألهین مسیحی به این موضوع پرداختند و بحث‌های گرانسنگی در این حوزه اتفاق افتاد. بعد از انقلاب مشروطه هم در ایران، هم در بین حوزوی‌ها و هم در بین منورالفکرها، این بحث به انهای مختلف در ایران هم مطرح شد، ولی با عنوان سنت و مدرنیته یا تردیشن اند مدرنیتی یا بعضن اسلام و مدرنیته یا دین و مدرنیته یا بحث ریلیجن اند مدرنیتی، اسلام اند مدرنیتی در ایران تقریبا میشه گفت از دهه 40 و 50 شمسی اگر ما نگاه کنیم یا دهه های 60 و 70 میلادی قرن 20 در بسیاری از مقالات، در بسیاری از نشریات، در بسیاری از نشست‌ها و کنفرانس‌ها این مطرح شد و اساساً یک مقایسه‌ای بین حرکت‌ها یا میشه گفت ادیان مختلف و اسلام صورت گرفت و مشخصاً بین دین مسیحیت و یهودیت و امکان مدرن شدن و امکان تجدید و تجدد و تحول در فهم جامعه مؤمنین مسیحی و یهودی از مدرنیته و امکان تعامل با اون مطرح شده بود در قرن‌های 18 و 19 و شاید بحثی رو که کارل مارکس با عنوان یودن فروگه یا پرسش مهمی که مسئله یهودیت مطرح میکرد در اونجا به گونه‌ای به این مسئله عنایت داشت و توجه کرده بود که چگونه میشود مسئله دین و مدرنیته رو در قالب معاصرت حل کرد و اندیشمندان و متفکران بسیاری معتقد بودند که در زمینه یا در ظرف مسیحیت مشخصاً مؤلفه هایی وجود داره که این مؤلفه ها کمک میکنن، این مؤلفه ها یاری میکنن، این مؤلفه ها اساساً این امکان رو ایجاد میکنن، این ظرفیت رو ایجاد میکنن که مسیحیت بتواند خودش رو با مدرنیته سازگار بکنه یا همون قاعده کمپتیبیلیتی یا قاعده سازگارمندی رو مطرح میکنن و میگن مسیحیت این امکان رو در درون خودش داشت که توانست همگام با مدرنیته بشه. در دهه های 60 و 70 میلادی قرن 20 به این سو بحث‌های بسیاری صورت گرفت و خیلی ها معتقد بودن که ما وقتی در تمدن اسلامی و رابطه اسلام و مدرنیته رو مطرح میکنیم اساساً اسلام با مدرنیته سازگاری نداره و و بعد خود این ناسازگاری اسلام با مدرنیته در اساس در یک منظر متافیزیک به گونه های دیگری خودشو در سطوح دیگر هم نشون میده، مثلا در سطح سیاسی وقتی صحبت از دموکراسی و اسلام میشه میگن که به دلیل همون غیبت مؤلفه های بنیادینی که در مسیحیت بود، غیبت بنیادین مؤلفه هایی که در اسلام هست ولی در مسیحیت بود، اسلام نمیتواند در سطح سیاسی هم با دموکراسی سازگار بشه و این کمپتیبیلیتی یا ناسازگاری اونجا مطرح میشه. و در سطوح دیگر هم وقتی صحبت از مدرنایزیشن یا اینکه مدرنیزاسیون رو مطرح میکنن و بعد توسعه رو یا همون دیولوپمنت، پروگرس و مسائل و مفاهیم کلیدی که در چارچوب و ماتریکس مدرنیته وجود داره، اونها معتقدن که اسلام با هیچ کدام از اینها سازگار نیست. برخی هم از این سو دست به یک خانش هایی زدن و تلاش کردن که اسلام رو با مدرنیته یا سنت اسلامی رو با مدرنیته و دین اسلام رو با مدرنیته سازگار نشون بدن و به راه و در این راه راهکارها و استراتژی هایی هم تعریف کردن. مثلا یکی از راهکارها شاید این بود که میگفتن ما وقتی در مورد سنت اسلام یا دین اسلام صحبت میکنیم باید بدانیم که کدام یا کدامین مؤلفه ها در این دین با مدرنیته همگام، سازگار و کمپتیبل نیست. و از این رو آمدن گفتن یکی از مهمترین و بنیادی ترین بخش های اسلام همان کتاب اسلامه یا قرآنه. و قرآن رو ما وقتی میخواییم فهم کنیم و مفهوم سازی بکنیم و امکان تعاملش رو با مدرنیته بسنجیم، به صورت هولیستیک یا به صورت کلی نباید اون رو در نظر بگیریم، بلکه بیاییم به عنوان مثال قرآن رو تقسیم بکنیم یا تمایز قائل بشیم بین بخش مکی قرآن یا سور مکی و سور مدنی. و بین این دوتا وقتی تمایز قائل شدیم، اساس قرآن یا اساس جهانبینی اسلام رو به مثابه یک دین باید در سور مکیش ببینیم و اسلام رو به مثابه یک سیره و روش و به مثابه یک فرهنگ وقتی در موردش صحبت میکنیم و ابعاد اجتماعی فرهنگی رو هم میخوایم در نظر بگیریم، اونجاست که ابعاد و مؤلفه ها و ساحات سور مدنی یا سوره هایی که در مدینه نازل شد اونجا مطرح میشه. و از غذا سور مدنی که برمیگرده به عنوان مثال به تشکیل حکومت، به تأسیس قانون، فقه، حقوق و این نوع مسائل که یک جنبه کانتینجنت یا میشه گفت مقتضیات زمانی مکانی داره، اینها رو جزء جوهر اصلی دین اسلام ندانیم و اگر به این صورت ورود کنیم، امکان کمپتیبیلیتی یا سازگاری بین اسلام و مدرنیته هموار خواهد شد، چرا که اونجا بحث های اخلاق، بحث اینه که انسان رابطش با خداوند چگونه باشه، انسان رابطش با قیامت و آخرت و اون سیر و سلوک فردی مطرح میشه که در سور مکی اونها نمایان شده یا آشکار شده. و از این رو آمدن مسئله اسلام و مدرنیته رو در چنین قالبی ریختن و یقینا کسانی بودن که اساسا با این نوع رویکرد مخالف بودن و این رو یک نوع تحریف اسلام میدونستن و میگفتن اگر قرار بین مدرنیتی اند ریلیجن، بین دین و مدرنیته تعاملی صورت بگیره یا بحثی صورت بگیره، باید اولا پیش از اینکه ورود به این بحث بکنیم مبحث ظرف و مظروف رو مطرح کنیم، به این معنا که اساسا قرار چه چیزی ظرف باشه و چه چیزی مظروف. اگر ما مشروعیت رو به مدرنیته بدیم و مدرنیته رو ظرف بدانیم و بعد اسلام رو در ظرف مدرنیته بخوایم تبیینش بکنیم، ما دچار خطای بسیار بسیار بنیادین انتولوژیک و اپیستمولوژیک و دینی شدیم، بلکه آن چیزی رو ما باید ظرف قرار بدیم که ازلی و ابدیه، و آن ظرف اصلی باید اسلام و دین اسلام باشه، که مدرنیته رو در داخل ظرف اسلام ما باید بفهمیم. و از این منظر وارد یک جرح و تعدیل در مسئله مدرنیته شدن و مدرنیته رو به مثابه یک کل در نظر نگرفتن و آمدن بین به عنوان مثال ابعاد مادی و ابعاد معنوی تمدن جدید و مدرن و اروپایی و فرنگ تمایز قائل شدند و گفتند که بخشی که مربوط به ابعاد مادی میشه، یا آن قسمتی که مربوط به تمدن و ظواهر تمدن تکنولوژی، اینها رو هیچ اشکالی نداره، اسلام و تمدن اسلامی و مسلمانان میتوانند اینها رو اخذ کنند، ولی آن قسمتی که برمیگره به ابعاد معنوی و فرهنگ و ارزش‌ها و نظام ارزشی، اونها رو همه رو باید سراپا به دور ریخت. و اینجاست که بحث ظرف و مظروف مطرح شد و معتقد شدند که ظرف اسلام است و مظروف مدرنیته. این بحث‌ها به سو به انهای مختلف ادامه داشت در این 100 و میشه گفت 110 ساله و 120 ساله کلن اساساً جهان اسلام و مشخصاً ایران با این بحث‌ها درگیر بود. خودم این رو میخواستم مطرح کنم که حداقل تا جایی که مربوط به زیست بوم و زیست جهان ایرانی میشه، این بحثا و یا امکان تعامل بین سنت و مدرنیته، حالا در این حداقل 100 سال و 110 سال اخیر با مفاهیم گوناگونی این مطرح شد، این موضوع مطرح شد و شاید بشه گفت بعد از انقلاب 1357 که ما آرام آرام مخصوصا از دهه شاید اواخر دهه 60 خورشیدی و اوائل دهه 70 که این بحثی که دامنه درازی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در جهان داشت در ایران مطرح میشه با عنوان سنت و مدرنیته و بحث‌های بسیار کلانی شکل میگیره که اندیشمندان و روشنفکران دینی و روشنفکرانی که یعنی به این صورت مطرح شدن با عنوان روشنفکران دینی داخل گیومه و روشنفکران سکولار اون هم باز داخل گیومه، چون روی این بحث سکولار و دینی و عرفی من خودم یه بحث مستوفای دیگه ای دارم که قبلا انجام دادم، ولی با آن اصطلاحی که حداقل در فضای عمومی ایران مطرح شد، هر کدام از این روشنفکران از منظر خودشون ورود کردند و برخی ها معتقد شدند که باید مدرنیته رو اساس گرفت و سنت رو به عنوان مثال بر اساس اون تعدیل کرد، تبدیل کرد، تحویل کرد، متحول کرد، دگرگونش کرد، و برخی از این طرف معتقد شدند نه، باید یک سد سکندری در برابر این تفسیر ایجاد کرد. و به عنوان مثال مثلا ما سید حسین نصر رو داریم که اساساً معتقده که سنت، خود مفهوم سنت باید بازبینی بشه، باز مفهوم سازی بشه، چرا که سنت منمید یا مخلوق و مصنوع دست انسان نیست، بلکه سنت به همان معنای تائو، به همان معنای ترادیسیون، یک چیزی است یا یک موهبتی است که از آسمان به انسان ودیعت نهاده شده و انسان نمیتواند در اون جرح و تعدیل بکنه. بحث‌های بسیاری در این حوزه انجام شده. ولی رویکرد خود من نسبت به این موضوع چیست؟ آیا واقعا در ایران آن بحث اساسی که در میشه گفت زیست بوم و زیست جهان ایرانی امروز مهم، محوری و بنیادین هست، آیا بحث سنت و مدرنیته هست یا نه بحث دیگری است که اگر اون بحث مطرح بشه و به مثابه و به معنای اخص کلمه مفهوم سازی بشه، شاید بحثایی که مربوط به بحثای سنت و مدرنیته هست دیگه جایگاه واقعا حالا از منظر تئوریک ممکنه مهم باشه، ولی از منظر تمدنی یا زیست بومی شاید دیگه محلی از اعراب نداشته باشه. این یعنی چی؟ اجازه بدید واضح تر و روشن تر این بحث رو بگم. من فکر میکنم که بحث اصلی که امروز در ایران مطرحه و بقیه بحث ها فرع بر این بحث قرار میگیرن بحث سنت و مدرنیته نیست. ما میتونیم از منظر جامعه شناسی، نظریه های اجتماعی وقتی داریم تدریس میکنیم یا به عنوان مثال بحث و گفتگوی نظری میکنیم، از منظر فلسفی بیایم مسئله سنت و مدرنیته رو مطرح بکنیم و اون رو بحث بکنیم. ولی وقتی وارد زیست بوم و زیست جهان ایرانی میشیم، من فکر میکنم اون چیزی که سوژه ایرانی رو امروز در میانه قرن 21 و در آستانه قرن 15 خورشیدی و شمسی درگیر خودش کرده، مسئله مشروعه و مشروط است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً وقتی تمدن اسلامی و زیست بوم و زیست جهان ایرانی در حدود 100-120 سال یا حتی برخی ها میگن 200 سال، برخی ها حتی میگن از زمان صفویه، حالا روی این من زیاد الان بحث ندارم، ولی از زمانی که این بحث ها در عرصه عمومی و در فضای عمومی ایران مطرح شد و زیست جهان ایرانی رو درگیر خودش کرد، انقلابی در ایران رخ داد و این انقلاب و این کنش جمعی و یا بگیم کنش نخبگانی که بعد در سطح جمعی هم خودش رو نمایان کرد، منجر به ظهور مشروطه شد. و مشروطه به این معنا بود که یک بحث، یا شاید بگیم یک ضلع بحث مشروطه این بود که اساساً ما چگونه در فضای عمومی ملک رو، سرزمین رو، کشور رو درک کنیم، مفهوم سازی کنیم. به عبارت دیگر آیا باید ملک را ظرف قرار بدیم یا شریعت رو ظرف قرار بدیم؟ یعنی وقتی داریم در مورد تغییر و تحولات و متغیرات و مقتضیات زمان و مکان از منظر سوژه ایرانی نگاه میکنیم، ظرف ما باید چی باشه؟ به نظر میاد بسیاری از کسانی که قائل به مشروطه شدن، و در اینجا جالبه، روحانی و غیر روحانی و آخوند و مکلا و نمیدونم درباری و غیر درباری و دینی و غیر دینی و اینها نمیتونه مرزها رو مشخص کنه. چون ما میبینیم که به عنوان مثال در هنگامه مشروطه آیت الله و مراجع بزرگی مانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی و در خود تهران آیت الله طباطبایی، بهبهانی و اینها درگیر هستند، در این سو هستند، مشروطه خواهند، و در آن سو هم مراجع بزرگی رو داریم، آدمای به عنوان مثال ذی نفوذی رو داریم که قائل به مشروطه نیستن. ببخشید. پرسش اینجاست که بحث بر سر این بود که آیا برای فهم تغییر و تحولات ما ملک رو، سرزمین رو، زیست بوم رو ملاک قرار بدیم، معیار قرار بدیم، یا شریعت رو. در انقلاب مشروطه یا آن چیزی که معروف به انقلاب مشروطه یا کانستیتوشنال ریولوشن شد، اساس بر این قرار گرفت که ملک باید اساس قرار بگیره. ولی در هنگامه این بحث‌ها و درگیری‌ها به نظر میاد که آرایش نیروها در زیست جهان ایرانی به گونه‌ای بود که کسانی که قائل به مشروطه شدن نتوانستن این اساس رو، یعنی اساس دادن یا ملاک قرار دادن ملک رو به معنای واقعی، این رو عملیاتیش بکنن و در صحنه عمل بتونن پیادهش بکنن. و به همین خاطر شد که ما یک چیزی به نام متمم قانون که همون نظارت 5 تا از فقهای بزرگ رو باید در قانون اساسی اینها جای دادن که تقابلی با دین اسلام نداشته باشه. ولی مشروطه نتوانست به سرانجام برسه. تقریبا حدود 50 سال دوران پهلوی، حالا در دوران عصر پهلوی اول و پس پهلوی دوم حالا یک تفاوتاتی هم اتفاق افتاد که حالا این موضوع بحث اصلی من نیست، ولی آرایش نیروها به گونه ای بود که اولا مسئله مشروطه در اون معنای میشه گفت متافیزیک خودش از سمت برخی از نیروها پذیرفته شده بود، ولی وقتی در عرصه سیاسی اجتماعی بود سطحایی در برابر اون قرار گرفت و مثلا شاه به عنوان مثال ملک رو اساس قرار میداد و شریعت رو میخواست در ذیل اون قرار بده، ولی از یک سو اساس خود مشروطه رو در حوزه سیاسی و قدرت نمیپذیرفت و به اینکه فقط سلطنت بکنه و حکومت نکنه این رو زیر پا گذاشت و خود این بنبستی رو در جامعه ایران ایجاد کرد و انقلاب 1357 اتفاق افتاد که من فکر میکنم انقلاب 1357 سرآغاز یک دوره جدیدی بود. برآمدن انقلاب 57 البته رگه های مختلف، میشه گفت جریان های مختلف در انقلاب 57 دخیل بودند، ولی سرآخر آن حرکت یا آن میشه گفت جریانی که غالب شد به نظر من به یک عبارت بحث اونها بحث تعامل سنت و مدرنیته نبود، هرچند کسانی که تلاش میکردن این مفاهیم رو در عرصه عمومی مفهوم سازی کنن در قالب سنت و مدرنیته صحبت میکردن یا در قالب اسلام و مدرنیته صحبت میکردن، در قالب اسلام و دموکراسی صحبت میکردن، ولی بحث اصلی به نظر من بحث مشروعه بود. یعنی من انقلاب اسلامی رو برآمده یا تجلی یا میشه گفت به عیان رسیدن یا متعین شدن همون جریانی میبینم که در برابر مشروطه ایستاده بود و آرایش سیاسی خودش رو در جامعه حالا به انهای مختلف حفظ کرده بود و توانست در سال 1357 جریان غالب بشه و اساساً آن چیزی که ما به نام جمهوری اسلامی امروز میشناسیم اون جریان غالبش دغدغه مشروعه داره. و اینکه دغدغه مشروعه داشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه اساس رو ملک قرار بده و شریعت رو در قالب اون بفهمه، اساس رو شریعت قرار میده و ملک رو در قالب شریعت میخواد مفهوم سازی بکنه. و امروز هر اندیشمندی، هر متفکری که بخواد در مورد ایران و زیست جهان و زیست بوم سوژه ایرانی بحث بکنه، به جای اینکه بحث خود رو معطوف به تعامل سنت و مدرنیته بکنه، باید این بحث رو مشخص بکنه که رابطه مشروعه و مشروعه چیست. اگر یعنی الان ما 4 دهه در قالب مشروعه زندگی کردیم، حرکت های گریز از مرکزی داشتیم، برخی حتی از اصلاح طلبان یا نمیدونم به عنوان مثال تحول خواهان و نیروهای مختلفی که در این 4 دهه خواستن یک جنبش اجتماعی ایجاد بکنن یا تأثیر بذارن بر حوزه قدرت و تعامل ایجاد بکنن، و به نظر من به نادرستی بحث‌های خودشون رو ذیل مفهوم اسلام و مدرنیته، اسلام و دموکراسی، ناسازگاری این با اون، سازگاری این با این مطرح کردن، ولی بحث اصلی که بهش نپرداختن و اون هم شاید برخی هاشون به دلیل اینکه بحث رو اساساً شاید نفهمیدن یا به دلیل اینکه اگر میخواستن در ساحت قدرت معوا کنن نمیتوانستن بحث رو به این سمت ببرن که آیا ما به شریعت باید اهمیت بدهیم یا به ملک. به نظر من بحث اصلی امروز بحث مشروع است و بن‌بست هایی هم که در فضای اندیشه‌ای و در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی ما ایجاد شده و نق و نوخ ها، قرقر ها، قرولند ها که در کریدورها، در پستوها، در محافل خصوصی زده میشه، همه بر اساس اینه که آیا به عنوان مثال مشروعه میتواند ظرف قرار بگیرد، شریعت میتواند ظرف قرار بگیرد و کشور و سرزمین و ملک در داخل اون مفهوم سازی بشه؟ به نظر من این یکی از پرسش های اساسی و بنیادینه و اگر قرار بحث جدی صورت بگیرد باید در این حوزه باشه. حال آیا امکان تعامل بین سنت و مدرنیته باید مطرح بشه؟ از دیدگاه من امکان تعامل بین مشروطه و مشروعه باید باشه. و اینکه اساساً آیا می شود این دوگانه رو حل کرد؟ 4 دهه از زیست جمهوری اسلامی یا بگیم جریان مشروعه نشون میده که به دلایل مختلف، شاید یه دلیلش اینه که اساساً شریعت به دلیل تفسیر پذیریش و به دلیل اینکه هر مفسری تلاش میکنه از منظری اون رو تفسیر بکنه، خودش به گونه به انهای مختلف عامل تفرق میشه به جای اینکه عامل وحدت بشه، و سرزمینی که در اون وحدت نباشه نمیتواند تداوم و استمرار داشته باشه. و شاید یکی از پاشنه‌های آشیل هم این باشه که ما به جای اینکه به دنبال مؤلفه های وحدت آفرین بگردیم، آوردیم به عنوان مثال یک موضوعی رو دال مرکزی کردیم که خود آن، یعنی خود مفهوم شریعت، بخشی از یک میشه گفت مفهومی کلانتره به نام دین، که خود مفهوم دین اساساً زمانی میتواند حکومت بکند، نه حکومت به معنای سیاسی بلکه حاکم شدن و به معنای اینکه بتواند نفوذ داشته باشه و نافذ باشه. زمانی میتواند این اتفاق بیفته که مبتنی بر مفهوم اختیار باشه، چرا که اساس دین، از تعریفی که من از دین دارم، اینی که اساسش مبتنی بر اختیار، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، و این مفهوم اختیار نمیتواند با مفهوم حاکمیت به معنای استیت در هم آمیخته بشه، چرا که حاکمیت یا استیت از جنس عنف با عین، از جنس عنف، ولی دین از جنس حکمت، از جنس عطوفت، از جنس اختیار، و شما نمی توانید شریعت رو مبتنی بر عنف بکنید. ولی برای اینکه ملک رو بخواهید مدیریت بکنید، ملک باید عنف باشه و سیستماتیک وایولنس یا سیستمیک وایولنس، معنای درست در سیستمیک وایولنس یعنی خشونت نظاممند. اساسا استیت مبتنی بر خشونت نظاممنده، ولی شریعت مبتنی بر دینه و دین هم یک مؤلفه بنیادین و محوری داره و اون مفهوم اختیاره. این بحث کلی من بود امشب برای شما دوستان، و معتقدم که به جای سخن گفتن از امکان تعامل سنت و مدرنیته، ما باید صحبت از در زیست بوم و زیست جهان امروزین ایران صحبت از این بکنیم که امکان مشروطه و امکان مشروعه یا امکانهای مشروعه و امکانهای مشروطه چیز و آرایش، و در این وضعیتی که امروز در ایران هستیم که آرایش سیاسی اجتماعی نیروهای جامعوی ما به گونه ایه که در بین این دو طیف پراکنده شدن، یعنی هم نیروهای مشروع خواه در جامعه قدرت دارن و در حکومت و حاکمیت و نظام صاحب نفوذ هستند، و هم مشروط خواهان در جامعه حضور دارن، و میشه گفت در بین این دوتا ایران یا و زیست بوم و زیست جهان ایرانی گرفتاره، و باید بحث رو از این منظر ما پیش ببریم که آیا امکان این هست که تداوم داشته باشه ایران به مثابه یک زیست بوم و مثابه یک زیست جهان در ذیل مفهوم مشروعه. این به نظر من پرسش مهم و بنیادین ماست.